تراک 63 صفحه 238 سوره نساء آیات 2-6. آیه 2:
و آتوا الیتاما اموالهم ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب ولا تأکلوا اموالهم الى اموالكم انه كان حوبا كبيرا.
و اموال یتیمان را پس از بلوغ به دست آنها بدهید و مال بد و نامرغوب خود را به خوب و مرغوب آنها تبدیل مکنید و اموال آنان را به ذمیمه مال خود مخورید، که این گناهی بس بزرگ است. آیه 3:
و این خفتم الا تقسطوا فی الیتاما فانکحوا ما طاب لكم من النساء مثنى و ثلاث و رباع فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا.
اگر بترسید که مبادا درباره یتیمان مراعات عدل و داد نکنید، پس آن کس از زنان را به نکاح خود درآورید که شما را نیکو و مناسب با عدالت است، 2 یا 3 یا 4 نبیشتر. و اگر بترسید که چون زنان متعدد گیرید راه عدالت نپیموده و به آنها ستم کنید، پس تنها 1 زن اختیار کرده و یا چنانچه کنیزی دارید به آن اکتفا کنید، که این نزدیکتر به عدالت و ترک ستمکاری است. آیه 4:
و آتوا النساء صدقاتهن نحله فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا.
و مهر زنان را در کمال رضایت و طیب خاطر به آنها بپردازید، پس اگر چیزی از مهر خود را از روی رضا و خوشنودی به شما بخشیدند، برخوردار شوید که آن شما را حلال و گوارا خواهد بود. آیه 5:
ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا.
اموالی که خدا قوام زندگانی شما را به آن مقرر داشته به تصرف سفیهان مدهید و از مالشان به قدر لزوم نفقه و لباس به آنها دهید، و برای آن که از آنها آزار نبینید با گفتار خوش آنان را خرسند کنید. آیه 6:
و ابتلوا الیتاما حتی اذا بلغوا النکاح فإن آنست منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا.
یتیمان را آزمایش نمایید تا هنگامی که بالغ شده و تمایل به نکاح پیدا کنند. آنگاه اگر آنها را دانا به درک مصالح زندگانی خود یافتید، اموالشان را به آنها بازدهید و به اسراف و عجله مال آنها را حیف و میل مکنید، بدین اندیشه که مبادا کبیر شوند و اموالشان را از شما بگیرند. و هر کس از اولیا یتیم دار است، به کلی از هر قسم تصرف در مال یتیم خودداری کند، و هر کس که فقیر است در مقابل نگهبانی آن مال به قدر متعارف ارتزاق کند. پس آنگاه که یتیمان بالغ شدند و مالشان را رد کردید، هنگام رد مال به آنها باید گواه گیرید برای حکم ظاهر ولی در باطن علم حق و گواهی خدا برای محاسبه خلق کافی است. بیان آیات. این آیات هم تتمه آیات قبل است و هم توطئه و مقدمه است که در ابتدای سوره آمده تا زمینه را برای بیان احکام ارث، مسائل مهمی از احکام ازدواج، از قبیل تعدد زوجات و اینکه چند طایفه محرمند و نمی شود با آنان ازدواج کرد فراهم سازد. و این دو باب از بزرگترین و با عظمتترین ابواب قوانین حاکمه در جامعه انسانی است، چون عظیمترین اثر را در تکوّن و هستی دادن به جامعه و بقای آن دارند. اما مسئله نکاح برای اینکه به وسیله آن وضع تولدها و فرزندان روشن می شود و معلوم می گردد فلان شخص از اجزای این مجتمع است یا نه و چه عواملی در تکوّن او دست داشته و اما ارث از مهمترین عامل تشکل یافتن جامعه است، برای اینکه ارث ثروت موجود در دنیا را که اساس زندگی جامعه و بنیه مجتمع بشری در زندگی و بقاست تقسیم می کند. و به همین مناسبت آیات مورد بحث در ضمن بیان دو جهت نام برده از زنا و هر ازدواج نامشروع و نیز از خوردن مال یکدیگر به باطل نهی فرموده و راه کسب مشروع را منحصر در تجارت ناشی از رضای طرفین دانسته و همین جاست که دو اصل اساسی و گرانقدر از اموری که مجتمع را تشکیل می دهد تأسیس می شود. اصلی در امر تولید مثل و اصلی دیگر در امر مال، و این دو امر از مهمترین اموری است که باعث تشکیل جامعه می شود. و از همین جا روشن می شود که چرا و به چه عنایت برای بیان این احکام در اول سوره آن زمین چینی را کرد و بدون مقدمه مسئله انتشار نسل بشر از یک زن و مرد را پیش کشید. آنگاه به بیان احکامی پرداخت که مربوط به اجتماع انسانی است، احکامی که اصول و فروع اجتماع بشر بستگی به آن دارد. آری، منصرف کردن مردم از سنت‌های غلط اجتماعی که بدان عادت کرده و افکارشان با آن پرورش یافته، گوشت و خونشان با آن روییده، نیاکانشان بر آن سنت ها مرده اند و اخلاقشان بر آن نمو و رشد نموده اند، کاریست دشوار و در نهایت دشواری. پس تشریع احکام نام برده نیازمند به آن مقدمه و زمین چینی بود تا به تدریج افکار را متوجه غلط بودن سنت های جاهلیشان بکند، و این معنا وقتی روشن می شود که خواننده محترم در وصف و حالتی که عالم بشریت عموماً و عالم عربی خصوصاً که سرزمینشان محل نزول قرآن بود در آن دوره داشت دقت و تأمل کند. آنگاه برایش روشن می گردد که چرا احکام نام برده را بدون مقدمه بیان نکرد و چرا قرآن در همه احکام خود طریقه تدریج را طی نموده و آیاتش به تدریج نازل گردیده است. گفتاری پیرامون جاهلیت اولا. قرآن کریم روزگار عرب قبل از اسلام و متصل به ظهور اسلام را روزگار جاهلیت نامیده و این نامگذاری علتی جز این نداشته است که اشاره کند به اینکه حاکم در زندگی عرب آن روز تنها و تنها جهل بوده، نه علم، و در تمامی امورشان باطل و سفاهت بر آنان مسلط بوده، نه حق و استدلال. عرب جاهلیت به طوری که قرآن کریم حکایت می کند چنین وصفی داشتند که یظنون بالله غیر الحق ظن الجاهلیه، پاورقی یکم، افحکم الجاهلیت یبغون، پاورقی دوم، اجعل الذین کفروا فی قلوبهم الحمیه حمیه الجاهلیه، پاورقی سوم، ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا، پاورقی چهارم. پاورقی ها: یک، درباره خدای تعالی آنچه می پنداشتند غیر حق و پنداری جاهلانه بود. سوره آل عمران آیه 154. دو، آیا هنوز پندارهای جاهلیت را دنبال می کنند؟ سوره مائده آیه 50. سه، چون آنها کافر شدند در دلهای خود دوچار حمیت بودند، حمیت جاهلیه. سوره فتح آیه 26. 4. زنان نباید به رسم جاهلیت اولا زینت خود را برای اجانب هویدا سازند. سوره احزاب آیه 33. ادامه متن. عرب در آن ایام در سمت جنوب مجاور با حبشه بود که مذهب نصرانیت داشتند و در سمت مغرب مجاور بود با امپراتوری روم که اون نیز نصرانی بود و در شمالش مجاور بود با امپراتوری فورس که مذهب مجوس داشت و در غیر این چند سمت عرب، هند و مصر قرار داشت که دارای کیشه و سنیت بودند و در داخل سرزمینشان توایفی از یهود بودند و خود عرب دارای کیشه و سنیت بود و بیشترشان زندگی قبیله‌ای داشتند و همه اینها که گفته شد یک اجتماع صحرایی و تأثیر پذیر برایشان پدید آورده بود، اجتماعی که هم از رسوم یهودیت در آن دیده می شد و هم از رسوم نصرانیت و مجوسیت و در این حال مردمی سرمست از جهالت خود بودند، همچنان که قرآن کریم درباره آنان فرموده و این توت اکثر من فی الارض یزلوک عن سبیل الله ان یتبعون الا الظن و ان هم الا یخرسون. پاورقی یکم. از این جهت که بگذریم، اشایر عرب که مردمی صحرانشین بودند، علاوه بر زندگی پستی که داشتند، اساس زندگی اقتصادیشان را جنگ و غارت تشکیل میداد. ناگهان این قبیله بر سر آن قبیله میتاخت و دار و ندار او را می رو بود و به مال و عرض او تجاوز میکرد. در نتیجه امنیتی و امانتی و سلمی و سلامتی در بین آنان وجود نداشت. منافع از آن کسی بود که زورش بیشتر بود و قدرت و سلطنت هم از آن کسی که آن را به دست می آورد. اما مردان عرب فضیلت و برتری در خونریزی و همیت جاهلیه و کبر و غرور و پیروی ستمگران و از بین بردن حقوق مظلومان و دشمنی و ستیز با دیگران و قمار، شراب، زنا، خوردن میته، خون و خرمای گندیده و فاسد بود. و اما زنان از تمامی مزایای مجتمع بشری محروم بودند. نه مالک اراده خود بودند و نه مالک عملی از اعمال خود و نه مالک ارثی از پدر و مادر و برادر. مردان با آنان ازدواج می کردند، اما ازدواجی بدون هیچ حد و قیدی، همچنان که در یهود و بعضی از وثنی ها ازدواج به این صورت بوده. و با این حال زنان به این کار افتخار می کردند و هر کسی را که دوست می داشتند به سوی خود دعوت می کردند. در نتیجه عمل زنا و ازدواج‌های نامشروع از قبیل ازدواج زنان شوهردار بین آنان شایع شد و از عجایب زنان آن روز این بود که چه بسا لخت و مادرزاد به زیارت خانه کعبه می آمدند. پاورقی یک. و اگر از بیشتر ساکنان این سرزمین اطاعت کنی، تو را از راه خدا گمراه خواهند کرد، چون غیر از پندار را متابعت نمی کنند و درکی جز اندیشه باطل و دروغ چیزی ندارند. سوره انعام آیه 116. ادامه متن. و اما فرزندان عرب جاهلیت تنها ملحق به پدران بودند و اگر در خردسالی پدر را از دست می دادند، ارث نمی بردند و ارث خاصه فرزندان کبیر بود و از جمله چیزهایی که به ارث برده می شد همسر متوفا بود و زنان و فرزندان خردسال چه پسر و چه دختر از ارث محروم بودند. البته اگر فرزندان کبیری در بین نبود، اولاد صغار ارث می بردند، ولیکن باز خویشاوندان نیرومند ولی یتیم می شدند و اموال او را می خوردند و اگر یتیم دختر می بود با او ازدواج می کردند تا اموالش را ببلند. بعد از آن که همه اموالش را می خوردند، آن وقت طلاقش می دادند. در آن حال نه مالی داشت تا قوت لایموتی برای خود فراهم کند و نه دیگر کسی رغبت میکرد با او ازدواج نماید و شکمش را سیر سازد. و ابتلای به امر ایتام از هر حادثه دیگری در بین عرب بیشتر مایه نابسامانی بود، برای اینکه در اثر جنگ‌های پی در پی و غارتگری‌ها طبعاً آدم کشی شایع بود که در نتیجه یتیم عرب هم زیاد می‌شده. و یکی از بدبختی‌ها که گریبانگیر اولاد عرب بوده این بود که به دست پدر خود کشته می‌شد، زیرا بلاد عرب خراب و اراضی آن خشک و بایر بود، زراعتی نداشتند و بیشتر اوقات مردمش گرفتار قحطی و گرانی می شدند. به این جهت پدران از ترس تهیدستی فرزندان خود را می کشتند و دختران را زنده به گور می کردند. پاورقی یکم. و بدترین خبر و وحشتزاترین بشارت این بود که به او بگویند همسرت دختر آورده است. پاورقی دوم. پاورقی ها. 1. سوره تکویر آیه 8. 2. سوره زخرف آیه 17.